بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. برای اینکه بالاخره حقی که دیگران و اساتید برای انسان دارن تا یه مقداری ادا بشه، باید یادی بکنیم از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای نظری میانجی قدس سره الشریف، که خود من یه مقداری از کتاب لومعه رو، بعضی از کتابهاش رو، کتاب طلاق و نکاح و لعان و ایلا و اینها رو از خدمت ایشون استفاده کردم. یاد میکنیم از ایشون و طلب رحمت میکنیم برای ایشون. سالهای زیادی رو در حوزه علمیه از مدرسین خوب حوزه بود ایشون. درس ایشون هم در همون زمان خودش جمعیت خوبی هم داشت. من یادم میاد در حسینیه مرحوم آقای مرعشی نجفی ایشون درس میگفتن و اون حسینیه پر میشد. اون موقع درس شرح لمعه داشتن و تا همین اواخر هم اشتغال به تدریس داشت. یک شخصیت واقعا خیلی هم اخلاقی، وارسته، منظم و جدی در درس و بحث، بسیار در درس و بحث جدی بود. ما احساس میکردیم که واقعا در مباحث اینها خیلی ایشون جدیه. ایشون هم به ما خیلی لطف داشت. من یادم میاد در همون درس، خب حالا هم توی درس بعد از درس خود من اشکال زیاد میکردم به ایشون و همین سبب شده بود که به ما محبت داشت. علایالن خداوند ایشون رو رحمت بکنه و با اولیاء خودش مشهور بکنه. بحث به اینجا رسید که آیا اگر مجیر قبل از اجازه رد کرد، این رد مؤثر به طوری که دیگه اجازه بعد از اون ملغا بشه، یا اینکه نه، اگر بعد از رد اجازه هم داد این اجازه نافذه؟ عرض کردیم مرحوم شیخ ادله رو اقامه کرده بر اینکه اجازه بعد از رد لغوه، همانطوری که رد بعد از اجازه لغوه، اجازه بعد از رد هم لغوه. کلام رسید به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم سید یزدی. اینها در رد و مرحوم شیخ اساس حرفشون دو تا مطلب بود. یک مطلب که مشترک بین اصفهانی و مرحوم سید یزدیه و اون این بود که اصلا شما ما نحن فیه را نباید صغرای برای رد موجب بعد از ایجاب قرار بدید، ولو در ظاهر عبارت شیخ در مکاسب شیخ چنین تصریحی رو نکرد. شیخ فرمود اگر مجیب قبل از اجازه رد کرد، این مثل اونجاییست که طرفین عقد بین العقد یه چیزی که سبب شود عقد دیگه صدق نکند بیارن، که خب مثالش به این است که موجب بعد از ایجاب بیاد ایجاب خودش رو رد بکنه. اگر اجازه بعد از رد مثل، یعنی اگر ردی که مجیز میکنه، اگه خود رد مثل رد ایجاب بعد از موجب بعد از ایجاب موجب باشه، اون وقت این مطلب تمامه. ولی هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم سید فرمودن مانند و بی مصداق این نیست. مانند و بی مصداق این است که قابل قبل القبول رد کنند. فرقش چیه؟ فرقش این است که در رد موجب ایجاب خودشون اجماع داریم بر این که این حق دیگه باطله، اما در قابل اگر قبل القبول آمد رد کرد، اینجا ما چنین اجماعی نداریم. اما نکته دوم که فقط در کلام مرحوم محقق اصفهانی بود این است که اصلا رد قابلیت تعلق به التزام خود آدم رو داره. اگر انسان التزام خودش را آمد رد کرد، این رد نافذه. اما اگر التزام دیگری را آمد رد کرد، بایه گفته به تو کرد قابل، قبل از اینکه به یه قبل تو رد کرد، رد التزام غیر این نافذ نیست، این اثری نداره. به نظر ما این فرمایش فرمایش بسیار خوبیه و کلام متینیه و در نتیجه تا اینجا به این نتیجه میرسیم. این دلیل اول که شیخ آورد که مجیب احد و طرفه العقده، اگر قبل الاجازه آمد رد کرد، این ردش عقد رو به هم میزنه، دیگه بعدش نمیتونه اجازه بده، این دلیل ناتمامی. حالا بیم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم بر چی؟ دلیل دوم بر این که رد عرض میشود که مؤثر و نافذه. این دلیلم باز در عبارات مرحوم شیخ در مکاسب آمده. شیخ در عبارتی بخونیم از خود مکاسب میفرمد هازا من مقتضا سلطنت ناس علا اموالهم. ما حدیث داریم الناس مسلطون علا اموالهم. شیخ میفرمد مقتضای این حدیث تأثیر و رده فی قطع علاقت طرف الاخر از ملکه، این است که مالک بیاد با رد خودش حضوری اومده این جنس رو به این مشتری فروخته، یه بیع انجام داده، بیع فضولی. با این بیع فضولی مشتری یک علقه و علاقه بین مشتری و این مال به وجود آمده. خب این مال مال کیه؟ مال مالکه. الناس مسلطون علی اموالهم میگه چی؟ میگه مالک میتواند این علقه را چه کند؟ قرض بکنه، قیچی کنه. مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم است که مالک یه مال مال منه، با عقد فضولی یک علقه و علاقه بین این مشتری و این مال به وجود آمده. الناس علاق و الناس مسلطون میگه میتونه این رو قیشی کنه و قهر بکنه. این دلیل دوم بر این است که این رد نافذه. حالا باز اینجا ببینیم کلام مرحوم اصفهانی چیه و کلام مرحوم سید چیه. باز یه مطلبی رو مشترکن دارن. مرحوم اصفهانی میفرماید که ما علاقه دو جور داریم، علاقه ای که بین یک انسان و یک ماله، یا علاقه ملکیت، یا علقه و علاقه حقیت، یا من مالک میشم یا حقی بر او پیدا میکنم. اون وقت مرحوم اصفهانی میفرماید آیا با عقد فضولی، فضولی اومده مبیع رو فروخته مشتری، بیع انجام داده، هنوز مالک هم اجازه نداده، آیا با این عقد فضولی بین اون مشتری و مال علاقه ملکیت به وجود میاد؟ نه. علاقه حقیقت به وجود میاد؟ نه. بلکه بین این مشتری و این مال همون حالی که قبل از بیع فضولی بوده، مرحوم اصفهانی فرمود الانم به همون حال تغییر وجود نیامده، هنوز علقه و علاقه در کار نیامده. مرحوم سید فرمود لا نسلمو حصول الالقه، حالا عبارت چاپی که ما داریم میشه قفله، حصول الالقه لطرف الاخر، اصلا با بیع فضولی الغه ای برای مشتری وجود نمیاد، حتی یحتاج الی قطعها، بل المال بعد بیع الفضولی باق به حاله ولم یتعلق به حق الغه، حق پیدا کردن مشتری. اصلا اگر بعدن مالک اجازه نکنه به صورت کلی خود رد کنه، مشتری نمیتونه بیاد ادعای علیه این مالک بکنه به این معنی حقی برای این مال پیدا کردن. خب اینجا خوب دقت کنید، مرحوم اصفهانی هم همین رو داره، میفرماد لا علاقه بالاضافه الی المال الا علاقه ملکیه و علاقه حقیه، اصلا غیر از این دو علاقه ما علاقه دیگه نداریم. و من المعلوم عدم تحقق ادنا مرتبه من الملک و الحق للطرف الاخر به انشاء فضول، با انشاء فضول برای طرف دیگر میفرماد ضعیف‌ترین مرتبه ملک هم حاصل نمیشه. میفرماید که خب تا اینجا عرض کردم این با سید یکی تا اینجا، بعد اصفهانی میفرماید خب حالا یک کسی بیاد بیان به نخره مشتری حرف این عقد واقع شده یا نه، مقتضای این که طرف العقده این عقد مرتبط رو شده، پس این باید یه نحوه تعلق مایی باید یک نحوه تعلق مالی به این مال پیدا کرده باشه، این طرف حق واقع شده، طرف عقد واقع شده. می‌فرماید این طرف عقد واقع شده اگر منافات با سلطان مالک داره، منافات با سلطنت مالک داره، فلا بد ان لا يحدث من الاول، از اول نباید حادث بشه. اگر با سلطنت مالک منافات ندارد، فلا مانع من بقایی، باقی هم بمونه. میفرماید طرف عقدیت الغه ایجاد نمی کنه، چون طرف عقدیت با سلطنت مالک منافات نداره، طرف عقد باقی بشه. اگر میفرماید با سلطنت مالک منافات داشته باشه، از اول نباید حاصل بشه، یعنی باید از اول بگیم به این فضولی باطله. اگر با سلطنت مالک منافات نداره، باقی هم بمونه. خلاصه مطلب، مرحوم اصفهانی در دنباله کلام اضافه ای که داره میفرماد طرف عقد بودن این ایجاد علقه برای این مشتری نسبت به این مال پیدا نمی کنه، موجب ایجاد علقه نمیشه. خب و بعد اشکال میکنن، میگن و منه یعلم فساد و ما توهمه بعض و اجلت العقد، حالا این بعض و اجلت العقد معمولا مرحوم نارینی وقتی مرحوم اصفهانی در حاشیه اشاره میکنه، میگن بعضی از اجله زمان از بزرگان گفتن یحدثو به سبب عقد الفضول یه رفت البدنیه بین المالین ضعیفا و یتقوا بالاجازه و یرتفع بالرد، می‌فرماید بعضی از اجله فرمودن آقا وقتی انشاء فضولی میاد یک ربط بدلیت بین المالین که محقق شده، یعنی این مال شد بدل این مال، و این ربط بدلیت ضعیفه. وقتی مالک آمد اجازه داد با اجازه قوی میشود، درجه مالک میتونه رد بکنه. خوب دقت کنید، حواستون انشاءالله جای دیگه نره، داریم کلام دقیق مرحوم اصفهانی رو بسیار ریز شده ایشون در حقیقت عقد فضولی. اجازه فرمایید ارز کنم، نائین مرحوم عراقی میگه آقا الان یک کسی آمد به انشاء فضولی مبیع و جنس شما رو فروخ به دیگری. اصفهانی و سید میگن برای دیگری هیچ علقه‌ای بین او و بین این مال ایجاد نمیشه. مجرد اینکه دیگری طرف للعقد، اصفهانی فرمود این سبب ایجاد علقه نمیکنه. این دو نائینی، حالا بنابر اینکه مراد از ادله اصل نائینی باشه، نائینی فرموده است که ربطی ایجاد می شود به نحو بدلیت و ربطون ضعیفون، اما این ربط وقتی مالک آمد اجازه داد تقویت میشه. مرحوم اصفهانی چه جوابی میده؟ میفرماید از بدیهیات که اجنبی، خیلی حرف جالب و دقیقیه، اجنبی نمیتواند نسبت به مال دیگری برای غیر سلطنت ایجاد بکنه، ولو اجنا مراتب سلطنت رو، ولو ضعیفترین مراتب ملکیت رو. یه چیزی که مال من نیست، مال زیده، من بیام، منی که اجنبی هستم نسبت به این مال، دیگری را یک مرتبه ضعیفه ضعیفه از ملکیت براش ایجاد بکنن. بفرمایید دلیلی که اجنبی نمیتونه این کار رو انجام بده. خب این یک جوابی که مرحوم اصفهانی میده، بفرمایید من البدیهی عدم و ولایت دل اجنبی علا احداث مرتبت من المی ولو ضعیفه دل اضافه الى مال خیر. نمیتونه اجنبی بیاد احداث مرتبه از ملک بکنه. یک جواب دومی هم باز مرحوم اصفهانی میده، میفرماید این ربط بدنیت که شما گفتی این مراد چیه؟ بدنیت در چیه؟ حالا بدنیت در جا به جایی مکانی خارجیه، این جنس به جای اون پول، اون پول بیاد جای این جنس، این که مراد نیست. قطعا مراد از بدنیت، بدنیت در ملکیته. یعنی تا حالا تو مالک این پول بودی، دیگری هم مالک این مال، حالا تو بشه مالک این مال، دیگری هم بشه مالک این پول، رفت میشه رفت ملکیت. و وقت میفرماد ما قبلا مکرر آمدیم به شما گفتیم ملکیت شرعیه و عرفیه یه امر چیه؟ اعتباریه. این یکی. امور اعتباری امور چی هستن؟ بسیطه هستن. این رو امور بسیطه در شدت و ضعف وجود نداره، یا هست یا نیست. ببینید چجور مرحوم اصفهانی اساس کلام نائینی رو ریشش رو میزنه. نائینی آمد فرمود یه ربط بدلیت به نحو ضعیف، بعدن چین رفت رو قوی می کند اجازه مالی. اصفهانی می فرماید که اصلا اینجا شدت و ضعف معقول نیست، ملکیت شرعیه و ملکیت عرفیه یک امر اعتباری، امور اعتباریه امور بسیطه، یا موجودن یا موجود نیستن، اشتداد و ضعف درشون مطرح نمیشه. لذا آخر این فرمان فتوهم المزبور، توهمی که بعضی از ادله عرض کردن ثبوتا و اثباتا فاسده. خب اون ضعیف و قوی نیست، اون ملکیت متزلزل ملکیت هست در خیارات، سوال خیلی خوبی رو فرمودید. ببینید در باب خیارات میگم ملکیت هست، منتها منوط به این است که ذوالخیار از خیارش استفاده نکنه. اگر از خیارش استفاده کرد از بین میره. نه که بگیم آقا مثلا تا مادامی که خیار هنوز اعمال خیار نشده این ملکیت ضعیفه برای کسی که الان مال او شده، نه، برای ملکیت ولزا میتونه بفروشه. الان شما اصلا سوال میکنید یه معامله کردید، چیزی، خانه ای رو، جنسی رو، ماشینی رو اومدی از یک مالکی خریدی، این یک. بعد مالک برای خودش جعل خیار کرد تا یک سال، این دو. شما در این مدتی که مالک خیار فصل داره میتونید خونه یا ماشین رو بفروشید یا نه؟ چی جواب میدید؟ بله؟ آقایی که میگن نه کیا هستن؟ ها؟ آقایی که میگن آره کیا هستن؟ نه نه میگید نه آره. خب عرض میکنم ببینید یه خیارات مکاسب اونجا با دقت خوندید انشاءالله. بله من علیه الخیار میتونه هر تصرفی رو انجام بده. بله من علیه الخیار میتونه. خب توی خونه خریده مالک برای خودش یک سال جعل خیار کرده، اما میتونه بفروشه، میتونه وقف کنه، میتونه هبه کنه. منتها اگر تصرفی انجام داد بعد جناب من له الخیار یعنی ذوالخیار آمد اعمال کرد خیار خودش رو و معامل رو فسخ کرد، اگر این تصرف کرده باشه حالا باید یا مثلش رو بده یا قیمتش رو. اگر تصرف کرده اینش نیست باید یا مثلش رو بده یا قیمتش رو. پس بید اونجا که میگن ملکیت متزلزله به معنی شدت و ضعف نیست. خب این اضافه ای که مرحوم اصفهانی داره، اضافه ای که مرحوم سید داره، خب به مرحوم سید میگیم تا آقا شما میگید با انشاء فضولی بین اون طرف مقابل اصیل و این مال علقه ایجاد نشده، پس اجازه بشه بچی مالش بیاد انجام بده. و اگه علقه ای نیست مالک چیه مخواد اجازه بده؟ میفرماد نه للمالک ان ینقله الی بالاجازه. مالک میتونه این مدی رو نقل بده به اجازه و مثل آقا حکم شرعی و لا یعد من الالغه. میفرماد این جواز اجازه من الاحکام شرعیه، نه اینکه یک علقه بین اون شخص و این مال ایجاد شده باشه. خب حالا ببینید باز مرحوم اصفهانی در دلیل سوم که میخونیم که خب بگیم آقا اگه این رفت معنا نداشته باشه، تو شما میگه بین اون و مال علقه ایجاد نشده، پس اجازه چه معنا داره و فارق بین اجازه و رد چیه؟ باز در اونجا میرسیم بیان میکنیم انشاءالله. خب یه پس تا اینجا مرحوم اصفهانی و مرحوم سید میفرمان اصلا علقه ایجاد نشده تا شما شیخ بیاید بفرمایید که آقا با رد این علقه قطع میشود، اصلا علقه وجود نداره. جواب دومی که مرحوم سید داره و در کلام مرحوم اصفهانی نیست، بفرمایید اگر شما به قاعده سلطنت تمسک کنید گرفتار تعارض میشید. چرا؟ چون از یه طرف قاعده سلطنت شما بهش تمسک میکنید برای که مالک سلطنت بر رد دارد، میتونه رد بکنه که ما گفتیم این نیست. میفرمان تو اگر این قاعده سلطنت میگه این سلطنت بر اجازه بعد از رد هم داره، تو مختزای سلطنت هم میره دیدون هم تعارض پیدا میکنه. اگر بگیم این سلطنت بر رد داره قاعده سلطنت که سلطنت بعد جواب اجازه بعد از رد هم داره تو مختزای سلطنت برای مالشه، پس باید با هم تعارض میکنن. اشکال سومی که باز مرحوم سید میکنم و در کلام اصفهانی نیست این است که خود شیخ قبلا فرموده قاعده سلطنت در اون مواردی است که ما به دلیل دیگر اون سلطنت رو اثبات کرده باشیم که مشروعه. مثلا با ادله دیگه میگه آقا بیع مشروعه، وقت مشروعه، اجاره مشروعه. ادله دیگه میاد اصل مشروعیت رو درست میکنه. قاعده سلطنت میگه شما بر این مواردی که قبلا ثابت شده با ادله دیگه مشروعه، حالا سلطنت دارید هر کارو خواهید بکنید. اما یه قاعده سلطنت مشرع نیست. یه چیزی که شک داریم که آیا مشروعه یا نه، قاعده سلطنت نمیتونه بیاد او رو تشریع بکنه. مثلا نمیدونیم آیا با اعراض از مال ملکیت از بین میره یا نه. در باب ازاله ملکیت با بی، با هبه، با وقت ازاله ملکیت میشه، اما نمیدونیم به مجرد اعراض از مال ملکیت زائل میشه یا نه. نمیدونیم به قاعده سلطنت تناسب کنیم. این که قاعده سلطنت میگه که اعراض مزید ملکیته. البته این مسئله رو مبنای شش اشکال وارده. برخی هم قائلا میگه که قاعده سلطنت عنوان مشرعیت رو داره. خود ما هم در بعضی از مباحث سابقه همین نظر رو پذیرفتیم که قاعده سلطنت مشرع هست. پس این اشکال سوم خیلی اشکال مهمی نیست، اشکال مبناییه. اما نتیجه همین است که آقایون میگن، یعنی ما هم با مرحوم اصفهانی و مرحوم سید موافقیم در این که به قاعده سلطنت نمیشه به سلطنت و رد استدلال کرد. و همین که فرمودن الغه اصلا ایجاد نمیشه با انشاء فضول تا بگیم این سلطنت و رد الغه داره. حالا یه بیان استدلال دیگه هم به قاعده سلطنت هست که فردا شهادت امام عسکری علیه السلام هست و شهادت اون حضرت رو به فرزند بزرگوارشون حجت حی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صاحب العصر صاحب الامر ولی الله الاعظم تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما مشمول دعای امام عسکری و دعای امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد.